أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ضمن عرض السلام و تبریک و تحییت میلاد امام باقر علیه السلام خدمت شما بزرگواران، روایتی رو نقل میکنیم از کتاب عیون الاخبار ابن قتیبه دینوری که بیان شده: اخبرنا جابر بن عبدالله ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال يا جابر إنك ستعمر بعدي حتى يولد لي مولود اسمه كسمي يبقر العلم بقرا فإذا لقيته فاقرأه من السلام. فكان جابر يتردد في سكك المدينة بعد ذهاب بصره وهو ينادي يا باقر حتى قال الناس قد جن جابر. فبينا هو ذات يوم ببلاط إذا بصر بجارية يتبركها صبي فقال لها يا جارية من هذا الصبي؟ قالت هذا محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب. روايتي از حضرت رسول صلى الله عليه وآله وسلم میفهمد صلوات بلند نفاق رو از بین میبره. شاید شما بزرگواران که همتون استاد بنده هستید این قصه معروف جابر ابن عبدالله انصاری رو شنیدید که این بزرگوار روزی در کوچه پس کوچه های مدینه میرفت، کما اینکه پیامبر به ایشان وعده داده بود که شما عمر بلندی داری و روزی میرسه از نسل من فرزندی میاد که اسمش اسم بنده هست و سلام منو به ایشون برس. در همین راستا من یه نکته پرانتزی باز کنم، نکته بگم که یک سری از میان اصحاب پیامبر بزرگوارانی بودند که پیامبر به ایشون نکاتی فرمود که در آینده بتونن اینها در گوشه از جهان اسلام و جامعه اسلامی مؤثر واقع بشن. یعنی اگه ما جا داره که در این زمینه روی پیشگویی ها و آینده بینی که پیامبر نسبت به اوضاع جامعه اسلامی داشتن و به برخی از اصحاب توصیه هایی فرمودن کار کنیم که تا الان کار خاصی ندیدیم انجام بشه، جاش هست. به عنوان نمونه به بریده اسلمی، شما در تاریخ ابن عساکر، تاریخ مدینه دمشق ابن عساکر، ذیل بریده اسلمی نگاه کنید، پیامبر توصیه به ایشون داره که میگه در آینده شهری هست به نام مرو که این شهر فتح میشه و شما برو اون سمت، برو اون منطقه و اونجا حضور داشته باش. از توصیه های پیامبر. یا مثلا به حالا برخی از اصحاب دیگه مثل ابوذر، سلمان، یک سری توصیه های و پیشگویی دارن نسبت به وقایع بعد از شهادت خودشون که اصحاب بتونن در یک گوشه از جامعه اسلامی این اسلام ناب محمدی رو احیا کنن و به جامعه خودشون معرفی کنن. انشالله قسمت بشه بعد از زیارت ابوالحسن علی ابن موسی رضا برید مرو سر قبر بریده اسلمی و اونجا از ایشون ما حاجت بگیریم. و یک سری بزرگواران مثلا به عنوان نمونه در کربلا انس ابن حارث کاهلی اسدی، فکر کنم اگه اسمشو درست گفته باشم، یک روز یک پدر و پسری از قبیله بنی اسد که در حال چرای این احشام خودشون بودن قدم میزدن، میبینن یک توی بیابون همون اطراف قبیله خودشون یه چادریه، میرن سراغ این چادر، میرن یه پیرمردی نشسته، میگن پیرمرد تو این بیابون بیابولف چه کار میکنی؟ چون در حالت عادی کربلا نزدیک حدود 10-15 کیلومتر کمتر یا بیشتر با فرات فاصله داره و تا قبل از شهادت امام هم اونجا بیابون بوده و توصیه ابن زیاد هم این بوده که شما این کاروان امام رو با فاصله از آب نگه دارید. خلاصه میرن میبینن یه پیرمردی تو این چادره، میگن پیرمرد تو اینجا چی کار میکنی؟ میگه من از رسول الله شنیدم که پسرم حسین در این نقطه دقیقا همینجا به شهادت میرسه. این پدر و پسر به این بند خدا یه نیشخندی میزنن و میرن، میرن دور وای میسن ببینن چه اتفاقی میفته. یه دو روز بعد میان میبینن که دقیقا همین جایی که این بند خدا میگفت حضرت ابا عبدالله حسین ابن علی به شهادت میرسه و خود این بند خدا هم اونجا به شهادت رسید. یعنی صحابه، برخی از صحابه پیامبر داره یک سری مأموریت هایی بودن که پیامبر به اینها حواله داده بوده که بعداً انجام بده. یکی از این افراد جابر ابن عبدالله انصاری است که پیامبر به ایشان وظیفه داد که سلام من رو به پسرم که اسمش اسم منه و بنابر پاره از منابع شبیه منم هست برسان. حالا چرا و به چه علت؟ یک نکته باز ما اینجا عرض کنیم که اون نکته اینه که بنابر باز روایتی که ما داریم، حضرت امام حسن علیه السلام توی شکل و شمایل و رفتار بیشتر شبیه پیامبر بوده و امام حسین بیشتر شبیه امام علی علیه السلام بودن. امام باقر علیه السلام از طرف مادری منتهی میشن به امام حسن، برای همین این بزرگوار شکل و شمایلی داشتن شبیه جدشون امام حسن که امام حسن هم شکل و شمایلن شبیه پیامبر بودن. برای همین بنابر پاره از روایات میگن وقتی جابر، حالا چه اون موقع بینا بوده چه، چون اختلافیه، بعضی میگن نابینا بود بعضی میگن بینا بود، وقتی به مقابل حضرت میرسه اون حس و درک و حالا در حالت نابینایی یا در حالت بینایی شکل و شمایل حضرت رو که میبینه پی میبره که این بچه قیافتن، چون جابر کودکی حسنین رو دیده بود، امام حسن رو درک کرده بود، این بچه شکل و شمایلی میخوره به اون خاندان پاک و طاهر و میره ازش پرسجو میکنه. حالا تو روایت ابن قتیبه است در نزد یک جاریه ای بود، بعضی جا میگن تو کوچه های مدینه رفت ایشونو دید، میان بچه ها بازی میکرد، بعضی جا نقل هست که در خانه امام سجاد رفته بود دیدن امام و امام باقر رو اونجا دید و سلام داد. حالا نقل ها مختلفه، مسئله اینه که ایشون رفت اونجا و امام باقر علیه السلام را دید و به ایشون عرض سلام و ابلاغ سلام پیامبر نمود. حالا چرا این کارو کرد؟ نکته اینجاست که دوران امامت امام باقر که باز این جابر ما نمیدونیم که اختلافه، که بعضی ها میگن بعد از دیدار با امام به شهادت به رحلت نمود، بعضی ها میگن نه تا یه مدتی در قید حیات بود بعد سپس رحلت نمود. بزرگواران همونطور که مستحضری دوران امامت امام باقر علیه السلام دوران خیلی کوتاهیه نسبت به ائمه ما بعد و ما قبل خودش. امام سجاد حدود 20 خورده ای سال امام صادق و امام کاظم همینطور دوران امامتشون بود نه طول عمرشون. دوران امامت امام باقر علیه السلام دورانی بود که جامعه اسلامی دوران ملتهبی رو میگذروند و نقش این امام و مطالعه سیره امام در این دوران کوتاه خیلی برای ما میتونه تو این دور زمونه مؤثر واقع بشه که ما بتونیم برخی از گره های جامعهمون و جهان بشری رو رفع کنیم. از جمله مثلا به عنوان نمونه شما دوره امام باقر علیه السلام که میبینید یه دوران 19 ساله‌ای بوده، 18 تا 19 20 سال بوده، در حالی که امامان ما قبل و ما بعد همه با تقریبا حدودش 30 سال امامت داشتن. و نکته اینه که یک اساسی رو که امام سجاد علیه السلام پایه‌گذاری کردن و اندک شاگردی رو در منزل پروروندن مثل ابا خالد کابلی و ابا حمزه سومالی، امام باقر این مسیر رو ادامه داد و شروع کرد یک رویکرد جدیدی رو از اسلامی که پیامبر معرفی کرده بود و در این دوران 50 خورده ساله و بیش از 50 سال مرده بود و امام باقر داشت باز آفرینی و معرفی میکرد به جامعه، کمان که شما در منابع اهل سنت میبینید که عمدتاً مسائل حجشون و فتاوای حجی آقایون اهل سنت سرمنشهش برمیگرده به امام باقر علیه السلام. تو این دوران که جامعه اسلامی در تقابل و در کنش با جوامع پیرامونی خودشه، به هر حال یه حکومتی شکل گرفته، یک خلافتی هست و جامعه داره با حکومت‌های پیرامونی مثل بیزانس روم یا اون فرهنگ ایرانی و تمدن ایرانی که به قوای خودش و اون قوت خودش باقیه و غیر قابل از بین رفتنه و اون حکومتی که در مصر بوده، فراعنه مصر، در حال تنش و تضاده و برای حفظ خودش نیاز به یک سری الگوهایی داره که این الگوها باید برخواسته از یک مکتبی باشد که باقی بمونه، نه اینکه یه مدت باشن و از بین برن. و ما در اینجا نقش امام باقر رو اصلا نمیدونم تا حالا مطالعه شده یا نشده. مثلا به عنوان نمونه، ضرب سکه اسلامی اولین مرتبه در زمان عبدالملک مروان و توسط توصیه و مشورتی که ایشون با امام باقر داشتن انجام شد و تونست اقتصاد اسلامی رو از وابستگی به حکومت‌ها و مسائل پیرامونی نجات بده، چون تا قبلش یک سری تهدیدایی شده بود جامعه اسلامی از طریق همین اقتصاد و همین به قول همین الان جامعه ما وابسته به چیه؟ قیمتاش به دلار دیگه. ولی اون زمان امام باقر با یک مشورت و اون توصیه‌هایی که به عبدالملک کردن، جامعه اسلامی و اقتصاد اسلامی رو احیا کردن و از اون از بین رفتن و از مهلال نجات دادن. در حج ما مثال زدیم، اونم مسئله فقهی بود. خلاصه تو این مسیر که هم امام ناظر به جامعه اسلامی داشتن ارشاد میکردن، هم خلفا رو، ولی باز اینها یک سری دشمنیایی داشتن، از اون ور در خود جامعه درونی شیعه حضرت اقدام به تأسیس مکتب کردن. ما تا قبل از امام باقر به صورت رسمی یا حالا غیر رسمی در محیط مدینه دارای مکتب فکری و یک جریان فکری به اون صورتی که مثلا از صحابه و یاران بیان تلمذ کنن، 10 نفر 7-8 نفر بشینن و حدیث بیاموزن نداریم. روزی ابن عباس در زمان امام حسن و امام حسین در مسجد مدینه نشسته بود، داشت با تعدادی از شاگرداش بحث علمی میکرد. یکی از این خوارج از زارقه اومد یه سوالی پرسید. سوالی که پرسید، ابن عباس، امام حسین اومده بود در مسجد حضور داشت، به احترام امام سکوت کرد و امام حسین جواب داد. اینقدر جایگاه امام در اون جامعه خدشه‌دار بود و امام رو نمی‌شناختن که وقتی بیان امام حسین علیه السلام تمام شد، این بنده خدای خارجی برگشت گفتش که من از تو سوال نپرسیدم که از این پرسیدم، چرا تو جواب دادی؟ که ابن عباس برمیگرده تشر میزنه، بابا اینها خاندان علم و طهارت و نبوتن، تو چرا اینجوری برخورد میکنی؟ من هرچی دارم از این بزرگوار دارم، وقت تو میای به من میگه که من از این پرسیدم از تو جواب نخواستم. یعنی تا زمان امام حسین، امام حسن و حتی امیرالمومنین بعد از اون مسائل خلافت که از مدینه خارج شدن و به ینبع رفتن، ما در مدینه هیچ کرسی علمی از اهل بیت نداریم، به خاطر اون فضای شب، به خاطر اینکه این ظرفیت انسان‌ها موجود نیست که اهل بیت علم خودشونو عرضه کنن. و این اتفاق در زمان امام سجاد هم تقریبا نیفتاد، چون عمدتا امام سجاد تو اون دوران اولیه بیشتر اون قصه مشهور گریه ها رو داریم و بعد از اون کم کم شروع کردن خودشونو به جامعه معرفی کردن با اون حج هایی که حضرت با کاروان ها به صورت مخفیانه می رفتن و کم کم حضرت معرفی شد که عمدتا متوجه دوران آخر دوران امامت حضرته. و امام باقر علیه السلام اولین امامی هستن که تونستن تو مکه و باز نه در مسجد، در حاشیه مسجد، این مکتب رو تأسیس کنند و بنیان بذارن. و باز هم حضرت شاگردانشون کم بود، اندک بود، به اندازه خب امام صادق علیه السلام تعداد شاگردانی که برای ایشون میشمارن خیلی بیشتر بود، امام باقر چنین شرایطی رو نداشتن و این اقدامات امام باقر علیه السلام سبب شد که عمر امامت حضرت خیلی کوتاه باشه، دوران شاگرد پروری ایشون. و در پاره از منابع ما داریم که توصیه‌ای که به امام صادق علیه السلام میکنن، میگن هؤلاء اصحابی، یعنی من تقریبا اینا رو به قول معروف و خودمونیش با جگر خون و با ضرب و زور اینها رو جمع کردم و اینها رو شما حفظ کن. و بعد از اون هم شما میبینید که باز در مدینه ما جای نشر علم اهل بیت نداریم، امام صادق میرن به عریض و بعد از اونم امام کاظم تا زمان میلاد امام هادی و امام عسکری عمدتاً حضرات در سریا هستند، در جنوب مدینه. عرج در شمال شرق شهر مدینه است و عرج در جنوبه. یعنی امام باقر تو اون فرصت اندکی که در زمان فضایی که عمر ابن عبدالعزیز به وجود آورد و یه مقدار فضا لطیف شد، تونستن یک فضای اندکی رو در شهر مدینه و علم آموزی که و پرورش علما تو اون شهر فراهم کنند، در همون فرصت اندک پایه‌گذار مکتبی شد که بعداً امام صادق علیه السلام ادامش داد. امروز روز میلاد رو مجدداً به شما بزرگوارا تبریک عرض می‌کنیم. دیگه ببخشید سرتون رو درد آوردیم. نمک مجلس از قدیم گفتن که یک سلام به حضرت ابوعبدالله الحسین، از قدیم علما گفتن باید باشه، نباشه که مجلس نمک ندارد. یه عرض سلامی به امام حسین علیه السلام و التماس دعا از خدمت شما بزرگوارا. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی جمیعا سلام الله ابدا، ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته.